خیلی خوب است. حامد جان خودش خیلی با کتاب و کتاب خوندن علاقه داره و کتابم زیاد داره خاله. یک تعداد کتاب در کتابخانه ماندن تا اینکه همسن و سالایش و رفیقایش و همسایایش ازش استفاده کنن و بخونن.
آفرین شاباس. کتاب خواندن خیلی کار خوبی است.
آره
با کتاب خواندن آدم داناتر از قبل میشه. میگم زاغیشان کتابخانهشان در کجاست؟
قار خوله جان داخل اولی مسجد کوچیشان. آخه داخل اولی مسجد یک کتابخانه خیلی کلان داره.
به به واقعا که بهترین کار کده یه بچه گک. اطفال عزیز میدونین که کتاب خواندن چقدر بر ما مفید است. شما وقتی از همیالی که رزه هستین کتاب بخونین کم کم فامیده نفرا خود شدین. میتونین در آینده کار و کمایی خوب پیدا کنین. کلی چیزا با درس و کتاب است که بعد اسمی آگه.
بله درست بگین خاله جان. بله یک دانه کتاب در بین او کتاب هست خاله جان. نگویم که رنگ پوشش تلاییست خاله.
اینقدر
من خوش دارو بهش که نگو خاله. خودت که میدونی که من چیزای تلایی را خیلی خوش دارم. همین چیزایی که بلبل میکنن و جلجل میکنن خاله جان.
حیف که خودت نمیتونی بخونیش. اما حالی از خاطر خبر خوبت من خودم برات یک چیز طلایی تحفه میکنم.
وای خاله جو تشکر. چقدر دوست داری خاله.
خواهش میکنم. خب زاغی از طفلکای دیگه چه خبر؟
خاله جو میگم خبر خو خیلی زیاد است. اول ابو چیز طلایی که بتین که من بیتاقت شدم خاطرم جمع شما باز خبرها رو بر تو بگویم.
امان از دست خودت
البته.
آره اونجا ماندمش. برو خودت بردار او کشه. آره
وای پیداش کردم. وای چه که مقبول است. وای چشم مبور. خاله جان میخوایم من این حال نام چند تا طفل خوب برتون بگویم. ایسان جان که سنف دوم است وقتی که از مکتب پس بیای خانه رخصت میشه بعد از اینکه دستوری خود ششت و غذای خود خورد استراحت خود کرد اول میخیزه درسای خود میخونه. اصلا نمیمونه که درسایش پس بره. بعد از اون میرن با بازی و ساتیری خود میرسن کده دوستا و رفیقای خود.
آفرین شاباس.
زهرا جانم چون مادر کلانش مریض شده برش کمک میکنه تا بتونه کارویش انجام بده خاله. یک چیز دیگه کریم جانم خور ریزی خود بسیار دوست داره و هر وقتی چیزی بخوایه بخره اول به خورک خود بیده خاله. چقدر بچه خوب.
شاباس واقعا که عالی هستن. البته ایران بگویم که کل طفلای شاپرکی همه قسم خوب هستن کلشان. حالی زاغی جان من یک شعر تقدیم این طفلای مهربان میکنم و البته بر خودت و کل طفلای شاپرکی هم تقدیم میکنم.
تشکر خاله.
قشنگم و تمیزم، پر از چراغ و میزم، کتاب دارم فراوان برای هر کتاب خان. چند تا کتاب دار دارم، اعضای بسیار دارم، کتاب ها دست دسته در قفسه نشسته. کتاب دانه دانه بزرگ و کودکانه چیده شده مرتب از هنر و از ادب. کتاب ها مهربانند، رفیق کودکانند. کتاب ها را باز کنید، با آنها پرواز کنید.
وای خاله جان تشکر. من خیلی از این شعر خوشم آمد.
خواهش میکنم.
خاله جان من دیگه باید کم برم. خیلی خوبش بود. هم چهار مغزه که دادی خوردم هم توفیه که برم دادیم.
خواهش میکنم. خب اگه میخوایی بری خب برو که سرت ناوقت نشود. خیلی خوش آمدی زاغی جان. بازم بیایی.
حتماً خاله جان، خیلی برای من خوشدل شد. امیدوارم که با اطفال عزیزم خوشدل شده باشه. از کل تو تشکر، از کل چیز تشکر خاله جان.
خوش آمدی زاغی جان. نوبت خواندن پیامکایتان رسیده. محمد جان از مزار در برنامه خودش پیامک رای کده و گفته که من کل کتابا رو خوش دارم، ولی کتاب قصه رو خیلی زیادتر خوش دارم. شو که میشه مادر جانم از کتاب قصه برم قصه میخونه تا من خواب کنم. به به، چقدر خوبش. شاباس به خودت. تشکر از مادر جانت که برات قصه میگه.
شاپرک.
با خواندن پیامک محمد جان وقت برنامه شاپرک هم خلاص شد. با اینکه خوش نداریم ازتان خداحافظی کنیم، اما خوب چاره نیست، فردا دوباره به خانه‌تان میاییم. پس تا فردا که باز براتان سلام بتیم، شما رو به خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان باشم. منابع خبری در ولایت تخار از وقوع یک انفجار در مرکز این ولایت خبر دادند. این منابع خبری گفتند که این انفجار حوالی ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در مرکز شهر طالقان رخ داده است. هنوز از ماهیت و تلفات احتمالی این انفجار اطلاعاتی در دست نیست و مقامات امنیتی افغانستان نیز در این خصوص چیزی نگفتند. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در افغانستان خبر عودت تانکرهای ایرانی حامل سوخت از افغانستان را تکذیب کرد. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر ارسال و صادرات محصولات با کیفیت به افغانستان، خبر عودت مجدد تانکرهای سوخت از افغانستان به ایران را که توسط برخی خبرگزاری ها منتشر شد تکذیب کرد. جوانمرد قصاب افزود که 24 اراده لاری سوخت عودت شده همانند لاری های قبلی، لاری های ترانزیت از عراق بوده و محصول ایران نیست. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با وزیر امور خارجه ایران عفو عمومی از سوی مقام معظم رهبری را ستود و گفت که این اقدام جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر و ستایش است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر سه‌شنبه در دومین روز حضور پرکار خود در ژنو با سابو کروسی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار کروسی از میزبانی بیش از 5 میلیون آواره افغانی علی‌رغم چالش‌های پیش روی ایران به واسطه تحریم‌ها قدردانی کرد. رئیس مجمع عمومی با اشاره به برجام ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌ها و تماس‌های جاری میان طرف‌های برجام هر چه زودتر منجر به احیای این توافق شود. وی احیای برجام را به سود صلح و امنیت جهانی دانست. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از حضور عالی رتبه ایران در شورای حقوق بشر و تشریح مواضع ایران در این شورا قدردانی کرد. امیر عبداللهیان نیز بر رایزنی‌های انجام شده در ارتباط با توافق در چارچوب برجام اشاره کرد و گفت که تیمی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور داشت و قرار است آقای گروسی مدیر کل آژانس نیز به زودی به ایران سفر کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از میلیون‌ها آواره مهاجر و پناهنده افغانستانی در بیش از 14 گذشته گفت حمایت‌های بین‌المللی بسیار اندک در این موضوع به ایران اختصاص یافته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در دیدار رؤسا و مقامات عالی سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه مستقر در ژنو شامل کمیشنری عالی پناهندگان، سازمان بین‌المللی مهاجرت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دفتر هماهنگی‌های امور بشردوستانه سازمان ملل به اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان به ویژه در یک سال و نیم اخیر اشاره و اظهار کرد که این وضعیت باعث افزایش کم سابقه موج مهاجران افغانستانی به ایران شده است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران در بیش از 14 گذشته میزبان میلیون‌ها آواره مهاجر و پناهنده افغانستانی بوده است افزود با این وجود متاسفانه حمایت‌های بین‌المللی با میزان افزایش هزینه‌های تحمیل شده به ایران از ناحیه ورود مهاجران افغانستانی در سال‌های اخیر متناسب نبوده و کمک بسیار اندکی در این موضوع به ایران اختصاص داده شده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به تحریم یک جانبه آمریکا ضد مردم ایران گفت تحریم‌های یک جانبه تأثیر مخربی بر انگیزه حامیان مالی برای به دوش گرفتن بار میزبانی از اتباع افغان گذاشته است. از این رو ضروری است سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تأثیرپذیری حمایت‌های بین‌المللی از موانع تحریم‌ها تدابیر لازم را به کار گیرند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان، آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت، رامش راجاسینگهام، نماینده دفتر هماهنگی‌های امور بشردوستانه سازمان ملل در ژنو و خانم اسپولجاریکا، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در این نشست ضمن قدردانی از همکاری میان دولت ایران با نهادهای بین‌المللی بشردوستانه بر ضرورت تداوم و تقویت این همکاری‌ها تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر سه‌شنبه همچنین با ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد. دیدار حسین امیر عبداللهیان با همتای ونزوئلایی وی در حاشیه 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت. وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی خود در حاشیه 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین شامگاه سه‌شنبه با تالسال وزیر امور خارجه سنگال دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه سوریه گفت روایت غرب از نتیجه مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای ایران این واقعیت را نادیده می‌گیرد که آنچه رخ داده نتیجه خروج آمریکا از این توافق و شکست کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا در عمل به تعهداتشان است. فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه روز سه‌شنبه در سخنان ویدیویی در کنفرانس خلسلای کیمیاوی در ژنو تاکید کرد تنها راه غلبه بر وضعیت رو به وخامت در فضای امنیت جهانی پایبندی کشورهای عضو به گفتار و عمل کردن به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و اجرای تعهدات خود در زمینه کنترل تسلیحات و خلسلای هسته‌ای است. المقداد با اشاره به جنگ تروریستی تحمیل شده به مردم سوریه گفت سوریه با یک جنگ ظالمانه روبرو شد که طی آن برخی کشورها از سلاح تروریسم علیه مردم سوریه استفاده کردند و با برنامه ریزی ده ها هزار تروریست را با انواع پشتیبانی و مجهز کردن به تسلیحات مختلف ضد مردم سوریه وارد عمل کردند. مقامات ترکیه از بیم احتمال وقوع زمین لرزه در استانبول دستور تخلیه صدها ساختمان از جمله ساختمان شفاخانه و دانشکده پزشکی در این شهر را صادر کردند. در پی وارد شدن خسارت‌های گسترده به ده ها هزار واحد مسکونی در جریان زمین لرزه های شدید اخیر در ترکیه و حجم بالای انتقادات درباره مقاوم نبودن ساختمان‌ها، مقامات این کشور تصمیم گرفتند ساختمان‌هایی که سازه آنها در برابر زلزله مقاوم نیست را تخلیه کنند. ائتلاف سعودی در 24 ساعت گذشته 151 بار آتش بس را در ولایت الهدیده یمن نقض کرد. اتاق عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که این نقض‌ها شامل پرواز پهپاد جاسوسی در آسمان منطقه هیز، 61 بار حملات توپخانه‌ای و 89 بار فیر با سلاح‌های مختلف از تجاوزهای رصد شده در 24 ساعت گذشته در ولایت الهدیده بود است. سازمان حقوق بشری دام در گزارش فاش کرد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خواستار محاکمه و اعدام 10 نفر از قضات شده که در اعدام شهروندان عربستان از دستوراتش پیروی می کردند. سازمان حقوق بشری دام در گزارش فاش کرد سارنوال عمومی عربستان بنا به درخواست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به دنبال اعدام 10 قاضی سابق به اتهام خیانت بزرگ بوده است. دام اعلام کرد که دادگاه جنایی تخصصی در ریاض که به پرونده های تروریسم هم در عربستان سعودی رسیدگی می کند در اولین جلسه محرمانه خود در این باره و در تاریخ 16 فوریه 2023 تعدادی از قضات را متهم به خیانت بزرگ کرده است. عبدالله علاوود مدیر بخش منطقه خلیج فارس در سازمان داون گفت که اتهامات وحشتناک علیه این قضات مطرح شده است، قضاتی که بسیاری از آنها با درخواست ولیعهد سعودی احکام شدیدی را علیه شهروندان عربستان صادر کردند و این موضوع نشان می‌دهد هیچ کس در عربستان سعودی در امان نیست. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما یارو همراه باشید در بخش صبحگاهی رادیو دری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته، در این برنامه نیز از طالب آمولی، شاعر پرآوازه قرن 11 هجری قمری که از جمله سخنوران نام‌آور ایرانی و پارسی هست سخن می‌گوییم و با زندگی، آثار و اندیشه او آشنا می‌شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. در برنامه گذشته گفتیم که محمد طالب آمولی در حدود سال 991 هجری قمری در آمول چشم به جهان گشود. در همین شهر علوم و فنون زمان خود را فرا گرفت و با آداب رزم و سواری نیز آشنا شد. طالب آمولی در سال 1010 هجری قمری آمول را ترک کرد و به کاشان رفت. او 4 سال در کاشان و اصفهان اقامت داشت. این دوره از نظر کسب معلومات ادبی و علمی پربارترین دوره زندگی طالب بوده است. به باور منتقدان ادبی، پیشرفت‌های بعدی طالب به خاطر آگاهی‌ها و معلوماتی است که شاعر در این دوره کسب کرده بود. طالب پس از این ایام به قصد کشور هندوستان عازم سفر شد. او در این سفر مدتی را در مرو و نزد بکتاش خان حاکم این ولایت به سر برد. طالب در مرو زندگی راحتی داشت، اما برای کسب منصب و مقام بالاتر و شاید ثروت بیشتر تمایل داشت که به هند برود. طالب وقتی به هند مهاجرت کرد حدوداً 25 ساله بود. طالب در سال 1016 هجری قمری از مرو به هند رفت. وی از سال 1016 تا 1020 هجری قمری، یعنی 4 سال در شهرهای هند سرگردان بود. از این شهر به آن شهر می رفت و در جستجوی کسی بود که با حمایتش بتواند به زندگیش سر و سامان دهد. در هر شهر چند ماه اقامت می کرد و با بزرگان و مخصوصاً ادبا و شعرای مقیم آن شهرها ملاقاتهایی داشت. در این سالها زندگی طالب به ناکامی می گذشت. شعر و شاعری و هنر او نتوانسته بود نظر بزرگان هند را به خود جلب کند، و اگر امیری یا بزرگی طالب را به نزد خود می خواند، آن طور که میل طالب و در شأن او بود از وی استقبال نمی شد. توتی نخورد خون دلم ما چه توان کرد، در هند ز بخت بد ما قحط شکر بود. 4 سال از مهاجرت طالب به هند گذشت، ولی تلاش های او برای نزدیکی به بزرگان دربار هند به جایی نرسید، تا اینکه آوازه هنردوستی و سخن پروری مرزا غازی ترخان حکمران سند و قندهار را شنید. قصیده در متن او سرود و به قندهار فرستاد. مرزا غازی شاعر توانا و هنرمند شایسته بود و در نواختن آلات موسیقی و آوازخوانی استاد چیره‌دست به شمار می رفت. بارگاه مرزا غازی همیشه مجمع واقعی ادبی و هنری بود. در قندهار عده زیادی از شعرا و ادبا و هنرمندان پارسی در بارگاه او بسر می بردند. مرزا غازی پس از مطالعه اشعار طالب و آشنایی با شرح احوال او سخت مایل به همسخنی با او شد و شخصا دعوتنامه برای او فرستاد و طالب که در این ایام در آگرا بسر می برد به قندهار رفت.
خوش خرامان می روی ای جان جانی من مرو، ای حیات دوستان در بوستانی من مرو، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71 44 در افغانستان.
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. خاری من گشت ذاتش در پناه لطف گل، خاری من گشت ذاتش در پناه لطف گل. تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو. من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو.
صحبت از طالب آمولی و زندگی اوست. گفتیم که میرزا غازی ترخان حاکم سند و قندهار برای او دعوتنامه فرستاد و طالب آمولی به قندهار رفت. طالب در حدود یک سال، یعنی از سال 1020 هجری قمری تا 1021 هجری قمری که سال مرگ میرزا غازی است، در دربار وی اقامت داشت و مورد توجه خاص او بود. میرزا غازی در ربیع الاول 1021 هجری قمری به دست غلام مسموم و به قول خفه شد و با مرگ او انجمن ادبی قندهار از هم پاشید و بار دیگر در بدری طالب آغاز شد و به آگرا بازگشت و از بزرگان این شهر معرفی نامه‌ای برای چین قلیچ خان حاکم پیشاور گرفت و به مرکز حکومت او رفت. چین قلیچ خان به گرمی پذیرای او شد و او را به همدمی خود برگزید و در سفر و حضر همیشه طالب را همراه داشت. حاصل این بخش از زندگی طالب اشعار زیبایی است که از او به یادگار مانده است.
شعری از طالب آمولی. به پا بیدار سازد خفتگان نقش قالی را، به تن بویا کند گلهای تصویر نهالی را. من و اندیشه بوس و کنار او محال استیم، مگر بینم به خواب این آرزوهای خیالی را. تو را باید ز خود آموختن علم وفاداری، چه حاجت با معلم صاحبان طبع عالی را. هنوز اندک شعوری هست، از من مگذری ساقی. به چشم مست خود تکلیف کن این جام خالی را. حجابم قنچسان در پرده ناموس غم دارد. دریقا کاش می چیدم گل بی انفعالی را. گهی ابر تر و گاهی ترشح گونه گه باران، بیا در چشم من بنگر هوای پرتغالی را. فلک عاجز پسند افتاد و من هم در مماشاتش، تتبع می کنم با شیر طبعی ها شغالی را. فرنگی شاهدانت ساقی بزمند، هن ای دل سنم می گوی و می کش باده های پرتغالی را. ز مژگان غزالان خامه ها سر کرده ای طالب، رقم زن بر بیاض دیده این اشعار عالی را.
از بخت بد طالب چینقلیچ خان نیز در اثر دسیسه نزدیکانش از کار برکنار شد و با پریشان روزگاری درگذشت و بار دیگر آوارگی طالب آغاز شد و بناچار به آگرا بازگشت. طالب با شرکت در مجامع ادبی شهر آگرا پس از مدتی مورد توجه یکی از بزرگان ایرانی دربار جهانگیر به نام دیانت خان قرار گرفت. دیانت خان حامی و مشوق ایرانیان مهاجر به هند و وسیله آشنایی آنان با بزرگان هند بود. وی پس از آشنایی با طالب و پی بردن به قدرت او در سخن آفرینی علاقه زاید الوصفی به وی پیدا کرد و او را همراه خیش به مجالس بزرگان پایتخت برد. به زودی اشعار طالب مورد علاقه عامه قرار گرفت و شهرت طالب به جای رسید که شاه جهانگیر مایل به دیدار او شد و به دستور شاه دیانت خان طالب را به همراه خیش به دربار شاهی برد. عبدالله خان فیروز جنگ از ایرانیانی بود که در اواخر سلطنت اکبرشاه به هند رفت و در زمان جهانگیر و پسرش شاه جهان با پشتکار و لیاقت و شجاعتی که از خود نشان داد به حکومت ایالتهای مهمی همچون گجرات، بهار و الله‌آباد منصوب شد. او سپاهی از مهاجران ایرانی تشکیل داده بود و مرکز حکومتش همواره پناهگاه و محل تجمع پارسی زبانان مقیم هند بود. طالب در گجرات از هر حیث در آسایش و رفاه زندگی می کرد، اما از مصاحبت با عبدالله خان احساس رضایت نداشت. عبدالله خان مرد جنگی بود و به شعر و ادب آنطور که دلخواه طالب بود توجه نشان نمی داد. به همین دلیل با آنکه مدت اقامت طالب در گجرات بیشتر از قندهار بود، اما اشعاری که او در این دوران سروده خیلی کمتر از اشعاری است که او در قندهار سروده است. طالب در تمام ایامی که در گجرات بسر می برد مترصد بود که از آنجا برود و بالاخره موفق شد با عبدالله خان که با یک لشکر جنگی عازم تسخیر دکن بود خارج شود. وی پس از فتح دکن از لشکر عبدالله خان جدا شد و به شهر مورد علاقه اش لاهور رفت و پس از مدتی گشت و گذار در این شهر و حشر و نشر با بزرگان ادب به آگرا رفت. وی از حکیم صدرالدین، مشهور به حکیم مسیح الزمان که از اطبای نامدار ایرانی دربار جهانگیر شاه بود، خواست که او را با درباریان پیوند دهد. حکیم مسیح الزمان با معرفی نامه طالب را به اعتماد الدوله معرفی کرد. اعتماد الدوله خواجه غیاث الدین محمد تهرانی بازمانده یکی از خانواده های اصیل و قدیمی تهران بود. پدرش خواجه محمد شریف در دوره شاه طهماسب صفوی وزارت اصفهان را بر عهده داشت. اعتماد الدوله پس از مرگ پدر دچار مشکلاتی شد و نتوانست در ایران بماند و به امید زندگی بهتر عازم هند شد. اعتماد الدوله در هند و دربار اکبرشاه رفت و در خدمت او و پسرش جهانگیر مدارج ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و در سال 1014 هجری قمری از جهانگیر لقب اعتماد الدوله گرفت. در سال 1020 هجری قمری دخترش مهرالنسا ملقب به نور جهان بیگم به همسری جهانگیر درآمد و اعتماد الدوله به صدارت عظمای هند منصوب گردید و وکیل جهانگیر در امور مملکتی شد. اعتماد الدوله طبع شعری نداشت، اما نویسنده با ذوق و سخنرانی ماهر بود. خط شکسته را خوب می نوشت و به قدر خوش صحبت بود که جهانگیر شاه سخن او را بر هر تفریح و نشاطی ترجیح می داد. اعتماد الدوله در واقع اداره کننده اصلی امپراتوری وسیع هند بود. او از جمله مردان پاک نهادی است که باعث افتخار ایران و ایرانی شده. وجود افراد چون او موجب بست فرهنگ و آداب ایرانی در شبه قاره هند شده است و به طوری که هنوز هم خمیرمایه فرهنگ ایرانی در هند و پاکستان وجود دارد. دوستان و یاران همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بنده سید حکیم بینش به همراه همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدارتان باشد.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. در این لحظه برنامه زربان را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. هر روزه در همین ساعت به مدت 25 دقیقه با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این برنامه ها و مباحث مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. در برنامه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی بودیم و در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه ساز امراض قلبی صحبت شد. البته بیشتر با عوامل غیر قابل تغییر و چیزهایی که ما نمیتونیم اونا را تغییر بدیم یا از وقوعشان جلوگیری بکنیم صحبت شد، اما خب وقتی این فاکتورها هستن باید مراقبت و کنترل زیادتر و جدیتری از خود ما و دیگران بکنیم. فاکتورهای مثل عمر و سن، مثل جنس و جنسیت یا مسئله نژاد. با هر حال امروز می‌خوایم که ادامه بحث را در خدمت جناب آقای دکتر باشیم تا ببینیم که چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم و بشناسیم علل و عوامل خطرساز و خطرناک دیگه برای قلب و سلامتی خود ما را. با ما همراه باشید. قبل از صحبت کردن با جناب آقای دکتر نادمی، فرصتی را از اتاق فرمان می‌گیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم خدمت شنوندگان محترم. در خدمتون هستیم، انشالله که روز پرنشاطی رو در انتظار شما و شنوندگانتون داشته باشیم.
خب آقای دکتر، ما در مقدمه بحث عرض کردم که ما در برنامه قبل با عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز امراض قلبی اشاره کردیم در برنامه ضربان، که عواملی بود که غیر قابل تغییر هم هستند و فقط باید توجه بیشتری بکنیم و این عوامل که وقتی وجود داشته باشد طبیعتاً باید مراقبت بیشتری صورت بگیره. ادامه بحث را در خدمت شما هستیم دکتر.
من برای اینکه یادآوری بشه از بحث دیروز خدمتون بگم که همین فاکتورهایی که چارتایی که شما اشاره کردیم ما بهش میگیم فاکتورهای خطرساز غیر قابل تغییر، یعنی اینا دست فرد نیست، نمیتونه آدم نمیتونه سنشو جنسشو و فامیلشو تغییر بده. اینا لاتین که ما روش تاکید میکنیم اینه که فرد بدون اینا رو و حواسش جمع باشه، یعنی افرادی که در خطر بیشتری هستن بیشتر حواسشون جمع باشه.
بله.
در بین این چهار تا را اگه بخوایم ما جمع بندی کنیم، یه آقای فرض کنین که حدود 50 سال، فرض کنین برادرش هم در سن 45 سالگی یه سکته قلبی داشته و این فردی هستش که حالا مثلا سیاه پوستم باشه، این فردی هستش که بیشترین ریسک رو در بین افراد دیگه نسبت به افراد دیگه داره برای اینکه دچار بیماری قلبی بشه. و از اون طرف یه خانومی که مثلا سنش 45 ساله و در مادر و پدر و برادر خواهرش سابقه سکته قلبی نیست و مثلا فرض کنن نژاد سیاه نیست، تو مثلا خاورمیانه زندگی میکنه، این فرد کمترین ریسکو داره برای اینکه دچار بیماری قلبی بشه.
بله.
البته نه اون آقا نه این خانوم، نه اون آقا باید خیلی بترسه نه این خانوم باید خیلی بیخیال باشه، اینا همه یه سری اطلاعات آماری هست، یعنی فقط خطر ابتلا در اون فرد بیشتره در این کمتره و هیچ ما دور از ذهن نیستش که یه خانومی در سن مثلا 40 سالگی دچار سکته قلبی بشه. به وفور ما اینا رو میبینیم، ولی اینا فقط برای این هستش که میزان ابتلا و میزان خطر در افراد مختلف مشخص بشه.
خیلی خوب آقای دکتر، اینا عوامل و فاکتورهای غیر قابل تغییر بودن، بنابراین عوامل و فاکتورهای قابل تغییر و قابل پیشگیری و معالجه هم وجود دارن که باید بشناسیم.
فاکتورهایی که از این به بعد عوامل خطرساز خدمتتون میگیم، بخش عمده‌ایش قابل تغییر هستن، یعنی ما بهش میگیم مودیفایبل، یعنی اینا دست فرد میتونه با کمک پزشک و با همت خودش تو اینا تغییر بده وقت و باعث کاهش احتمال ابتلاش به بیماری قلبی بشه. از همه مهمتر و از همه خطرناکتر که به حساب بخوایم ذکر کنیم سیگار و مصرف مواد تدخینی هست، یعنی به حساب دخانیات.
بله.
اینا به دلایل مختلف با به حساب مکانیسم‌های مختلف مصرف سیگار و دخانیات میتونه باعث رسوب چربی در عروق مختلف و به خصوص عروق قلب بشه و فرد و دچار بیماری‌های قلبی عروقی، سکته قلبی، سکته مغزی، مشکل عروقی اندام‌ها، قطع اندام‌ها به دلیل تنگ عروق بکنه. و یک چیزی هستش که فاکتوری هستش که کاملاً شناخته شده و هیچ خطر سیگار هیچ شکی نداره.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب دکتر نادیمی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما باشیم و همینطور در خدمت جناب دکتر نادیمی.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
متاسفانه بیماری‌های قلبی در حال گسترش و شیوع هستند، اما پرفشاری خون و کلسترول بالا دو عامل اصلی بیماری‌های قلبی محسوب میشن، البته در حال حاضر. برخی از افراد جامعه به طور ژنتیکی مستعد بیماری‌های قلبی هستند، اما بقیه افراد هم به صورت اکتسابی میتونن دچار بیماری‌های قلبی بشن. اون چیزی که مهمه اینه که با رژیم غذایی مناسب میتونیم از اکثر بیماری‌های قلبی به راحتی جلوگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی و عروقی است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی و عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلط شرائین رو افزایش بدن، بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه‌های اول زندگی، به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی، به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست، متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلبی عروقی را افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. افزایش درصد چربی های اشباع میتونه احتمال بروز بیماری قلبی و عروقی رو افزایش بده. به خاطر همین بر اساس توصیه های سازمان های جهانی در این خصوص، حد اکثر میزان دریافت کالری یا انرژی از اسیدهای چرب اشباع شده از 7% بالاتر نباید باشه. بعضی از ارقام این عدد رو کمتر هم نشون دادن. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتاً توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده میکنیم و توصیه به این امر هست، حتی الامکان از لبنیات کمچرب، شیرش کمچرب و ماست کمچرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه‌ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست، که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده‌هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متاسفانه در ترکیب اونها. همه اینها ریسک بیماری قلبی و عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. در واقع امگا 3 خودش یکی از انواع چربی هایی حساب میشه که میتونه کمک کننده باشه برای اینکه عملکرد عروق رو بهبود ببخشه. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلب و عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری های قلبی. پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستند کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالمتری رو برمقال بیاره.
کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، استرس روحی روانی، استفاده از الکل، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای فراوری شده و فست فودها، همگی و همه مستقیم به سلامت قلب، این عضو حساس، ضربه میزنه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان و امیدواریم که مطالبی که مطرح شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین زاده متخصص علم تغذیه که در زمینه نقش مواد غذایی و تغذیه سالم در سلامت قلب و همینطور تغذیه ناسالم در ایجاد بیماری های قلبی صحبت های خیلی مفید ارائه کردند. در بخش اول برنامه امروز در بحث عوامل خطر قابل تغییر و قابل پیشگیری برای قلب، دکتر صاحب نادمی متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی در رابطه با عامل سیگارت یا سیگار و کلن دخانیات به عنوان عامل خطر صحبت کردند که در خدمت های دکتر هستیم و همین بحث را دنبال میکنیم. خب آقای دکتر نادمی، شما در ارتباط با سیگارت صحبت کردید و مضراتی که به هر حال میتونه داشته باشه. سوالی است که غیر از سیگارت ما خب چلم یا قلیان را هم داریم که خیلی داره استفاده میشه، آیا اینها هم مثل سیگارت هست همینطور میتونه که مضر باشه؟
بله، من مخصوصا به بیمارام همیشه تکیه میکنم، میگم که این چه سیگار شما برگ بکشی، چه سیگار بدترین نوع سیگار که پایین ترین نوع سیگار هم بکشی، اینا همش چیزای تجاریه و اینا هیچ فرقی نمیکنه، همشون ضررشون برای بیمار قلبی یک. این که با نمیدونم فیلتر بکشم، این که نمیدونم دودشو پایین نمیدم، اینا همه چیزایی هستش که افراد خودشونو گول میزنن. یعنی من میشه آدم نفس بکشه دودو پایین نده، این کجا میره پس اون دود؟ بعضیا میخوان خودشونو گول بزنن، میگن آخه تو من سیگار میکشم ولی دودشو پایین نمیدم. میگن خب دودو وقتی نفس میکشی کجا میره؟ میره تو ریه دیگه. سیگار، قلیون، گرونترین نوع سیگار، ارزونترین نوع سیگار، نمیدونم صبح بکشم، با غذا بکشم، بعد از غذا بکشم، یکی بکشم، 20 تا بکشم، همش ضرر داره.
بله،
یعنی در مطالعات مختلف دیده شده کسی که سیگار میکشه 2 تا 3 برابر نسبت به کسی که سیگار نمیکشه ریسک بیماری قلبیش بالاتره. و بعد از اون طرف تعداد سیگاری که میکشه باز مهمه. یعنی مثلا بعضی از بیمارا مثلا بینی سکته قلبی کرده، من براش بالون زدم، رگش رو باز کردم، بعض میام مثلا میگم سیگار میکشی، میگه آخه تو روز یکی دو تا میکشم. میگم که این مطالعه ای که در ژاپن انجام شد و دیدن میزان خطر سیگار، اونی که به نصف سیگار میکشه بنزه نصف سیگار، اونی که یک پاکت میکشه بنزه یک پاکت، براشون آرزه داره.
بله،
من به بیمارام اینجوری تشبیه میکنم، میگم ببین تو قرآن خدا گفته که هر کی شراب بخوره بالاخره آتش جهنم در انتظارش هست. حالا نگفته که تو شما یک پیاله بخوری یا یک خم بخوری، اون که یک خمشو میخوره بیشتر هم دنیوی داره هم عذاب اخروی، ولی هیچکی نمیگه اون کسی که یک اندازه یک پیاله کوچیکی میخوره مسونه، اونم این به حساب عذاب در انتظارش هست. سیگارم دقیقا همینه. من میگم سیگار مثل آتیشه، وقتی که سیگار میکشی انگار که یک کبریت به قلبت بزنی، اونی که 20 تا سیگار میکشه انگار 20 تا کبریت به قلبش میزنه، ولی همشون کم میکشن، من مثلا نصفشو میکشم. اینا همه چیزایی که آدم خودشو گول میزنه، به هر جوری دود دخانیات مضر.
بله،
من خیلی خوشحال شدم شما به خصوص به قلیان اشاره کردین. یه سری کارهایی هست که آدم وقتی گناهی میخواد بکنه میخواد بالاخره خودشو راضی کنه. مثلا من دیدم اینایی که سیگار میکشن میگن آقا این دود از تو آب میاد، این سماشو میگیر، در صورتی که نه، این قلیون، حالا حتی بعضی میگن تا 50 برابر یک قلیون 50 تا سیگار ضرر داره.
بله،
یک چیز خیلی بدی که ما در خانواده ها میبینیم این نقض حرمت قلیون هست در خانواده. یعنی من مثلا دیدم خیلی افراد بچهشون سیگار میکشید، از پدر مادرش یواشکی میدونه که اگه پدر یا مادرش ببینه سیگار میکشید مجازاتش میکنن، ولی مثلا تو خانواده ها دیدم میشینن دور قلیون و از اون پدر خانواده تا بچه 5 سال خانواده این قلیون رو میکشن و متاسفانه حرمتش در بین خانواده از بین رفته. یعنی پدره به اون پسر 5 سالش هیچ چیزی نداره که، تلاشی نداره که ممانعتش کنه از اینکه قلیون نکشه، و اینم یه چیز مضاعفی شده برای قلیون که به حساب خطرش رو بیشتر کرده. به اضافه این که توتون‌هایی که مصرف میشه گاهی موادی که بهش میزنن اونا باز خودش علاوه بر این که ریسک بیماری قلبی ایجاد میکنه بیشتر میکنه، در سایر ارگان ها میتونه خطرات و عوارض بیشتری داشته باشه.
بله،
سیگار خودش ریه، معده، همه جا رو داغون میکنه و باز توی توتونی که برای قلیون استفاده میشه اینا رو که اضافه میکنن این عوارض باز بیشتر.
کسی که سیگار میکشه 2 تا 3 برابر افراد غیر سیگاری خودشو در معرض بیماری قلبی